طراحی داشبورد وبسایت نیست.
یکی از اشتباهات رایج که من میشنوم اینه که میگن دادا خودشون حرف میزنن و من اصلا لازم نیست اطلاعاتی داشته باشم و اینا.
اهمیت داره، بیشتر هم اهمیت داره. اصلا نقطه شروع طراحی داشبورد اینه که ما بدونیم تو چه صنعتی و قراره به چه KPI هایی و قراره به چه سوال هایی جواب بدیم،
داره چه اتفاقی میفته، کدومش مهمه. اینا اگه ندونی میشه یک دیدگاه خطی که تحلیلات به درد نمیخوره.
دانش دامین مثل یک نقشه با قطنماست. اگر ما اون قطنما رو نداشته باشیم، عملا نقشه خالی ما رو داریم نقشه، ولی چون مسیری به ما نمیده، خروجی درستی هم برامون ایجاد نمیده.
شناخت صنعت باعث میشه که تو دیگه کارت سطحی نباشه، یه کار عمیق انجام بده. حالا بچه‌هایی که تازه شروع میکنن، به نظر تو چجوری میتونن این دانش رو کسب بکنن؟
ورود به یک صنعت مثل انتخاب رشته میمونه برای بچه ها. من همیشه تاکیدم اینه، مخصوصا دوستانی که سنهای پایین تری دارن، خیلی دقت کنن اون صنعت قرار زندگیشون رو درگیر کنه، قرار سالیان سال احتمالا تو فضای کاری اون صنعت باشن. بنابراین انتخاب یک صنعت انتخاب مهمیه.
احسان جان سلام، وقتت بخیر، خوبی؟
سلام، سلام رضا عزیز، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت به وجود اومده کنارت باشم، با هم دیگه ایشالله مصاحبه خوب داشته باشیم.
سلامت باشی، باعث افتخاره که از متخصصینی مثل شما استفاده بکنیم و بتونیم این گپی که ایجاد شده بین اون اشتراک گذاری تجربیات و یک سری مهارت‌های نرمی که کمتر توی دوره‌ها راجعش صحبت میشه رو بتونیم از شما استفاده بکنیم و به گوش بچه‌ها برسونیم.
اختیار داری، باعث افتخار بنده است، در خدمت هستم.
سلامت باشه. احسان جان، برای اینکه من موضوع رو شفافتر بکنم که بچه‌ها متوجه بشن که این قسمت راجع به چیه، ببین ما وقتی کسی که بخواد وارد دنیای علم داده بشه، خب نقطه شروعش اینه که شروع بکنه از یک دوره رو ثبت نام کردن و یه سری مهارت‌های رو کسب بکنه. خب ولی منتها این کسب مهارت‌های تکنیکال، خب مثل حالا پاور بی آی و نمیدونم دیتابیس و اینا، کافی نیست. ما به یک مهارت دیگه هم لازم داریم که اون مهارت شناخت از اون صنعت. خب به عنوان مثال میگم، مثلا اگر من علاقه مندم توی صنعت مالی کار بکنم، من باید ادبیات اون صنعت رو بدونم. خب یا اگر بخوام توی منابع انسانی کار بکنم، باید بشناسم اون منابع رو، باید بشناسم که چه KPI هایی، چه شاخص های عمل کردی، اون چیا مهمه توی اون صنعت. خب و حالا یه نکته دیگه هم که هست، مثلا اینا صرفاً توی کلید واژه ها و تعاریف مثلا یه سری لغات تخصصی هم محدود نمیشن که آقا بگیم اوکی کلید واژه ها و نمیدونم مفاهیم مالی اینا هستن و تمام، اوکی من یاد گرفتم. نه، توی بحث تکنیکال هم هست و من از این شناختی که از تو دارم که تو توی صنعت مالی زیاد کار کردی، خب این نوع دیتابیس ها، نوع ارتباط بین دیتا ها، اینا هم با هم دیگه فرق میکنه. خب یعنی قطعا یک دیت ساختاری که توی دیتابیس های مالی وجود داره بر حسب اون تعداد ترانزکشن های بالا یا اون حجم بالای درخواست ها، اونا اون اهمیت یا اون بحث فرادی که توش انجام میشه، خیلی ساختار متفاوت تری رو داره نسبت به یک دیتا هایی که مثلا برای یک ERP مربوط به مثلا بحث منابع انسانی یا مثلا مارکتینگ و غیره. خب من این میخوام توی گام اول ازت بپرسم که این اهمیت اینو برای ما توضیح بدی که بعد شروع بکنیم ریسرچ شدن که چجوری بتونیم این دانش دامین و یا اون دانش صنعت رو توی خودمون اضافه بکنیم. اصلا نقطه شروع یادگیریش چجوریه، من چجوری باید یاد بگیرم، اینو بی زحمت به اون بگو که راجب اهمیتش بگو و از خودت هم مثال‌های عملی بزن که چون مطمئنم حالا تجربه هایی تو صنایع مختلفی داشتی جدا از اینکه تو مالی تمرکز کردی، از نظر تکنیکال هم به هم بگو که چه فرقایی وجود داره بین اینا. مرسی ازت.
سلامت بشه. ببین خیلی خوب باز کردیم مسئله رو. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، ما اگه بخوایم به لحاظ تئوریکالی مسئله رو مطرح کنیم، جلو ببریم، ما دو تا دانش اصلی داریم، یکی دانش صریح و یکی دانش ضمنی. دانش صریح دانش جزو محور، کتاب محور، یعنی دانشی که تبدیل شده به یک کتابی، به یک جزوه، تبدیل شده به یک ویدیو یوتیوبی و شما میتونید بدون رو کسب کنید. مثل همین ابزارهایی که خودت اشاره کردی، پاور بی آی، اسکوئل، پایتون، ابزارهایی هستن که مدل آموزشیشون طوری هستش که از یه نقطه ما میتونیم شروع کنیم و به یه نقطه انتهایی برسیم و دانشمون رو تو اون زمینه تکمیل کنیم. علاوه بر دانش صریح، ما یه دانش داریم که بکند قضیه است به نام دانش ضمنی. دانش ضمنی دانش شهودی و تجربیه، دانش کتاب محور نیست، چیزی نیستش که ما بخوایم داخل کتاب ها، جزوه ها یا ویدیو یوتیوب دنبالش باشیم. دانش دامن از نوع دانش دوم ماست، از نوع دانش ضمنیه. یعنی ما باید برای اینکه بتوانیم در یک کسب و کار سوالاتی که در طراحی داشبورد مطرح میشه رو پاسخ بدیم، باید بتوانیم دانش ضمنی خودمون رو تقویت کنیم. پس بذارید اینجوری از بالا به پایین نگاه کردیم، دانش صریح رو جدا کردیم، دانش ضمنی رو جدا کردیم، گفتیم دانش صریح ابزارهاست، کتاب محوره، دانش ضمنی دانش شهودی و دانش تجربیه و دانشیه که باید بریم سراغ کسب تجربه از طریق ورود به یک صنعت. ورود به یک صنعت مثل انتخاب رشته میمونه برای بچه ها. من همیشه تاکیدم اینه، مثلا دوستانی که سنهای پایین تری دارن خیلی دقت کنن، اون صنعت قرار زندگیشون رو درگیر کنه، قرار سالیان سال احتمالا تو فضای کاری اون صنعت باشن. برابر این انتخاب یک صنعت انتخاب مهمیه، چون همونطور که خودت هم اشاره کردی، صنعت مالی و بانکداری و بیمه مثلا با صنعت خودرو، با صنعت فولاد، با حتی هر کدوم از زیر سیستم های این موضوع، زیر سیستم حسابداری، زیر سیستم منابع انسانی متفاوته. ما باید مشخص کنیم قرار چه مسیری رو بریم و بر اساس اون تصمیم بگیریم. خب حالا که این موضوع رو باز کردیم، باید سهم هر کدوم از این دانش ها رو توی طراحی داشبورد بررسی کنیم. آیا دانش ضمنی یا همون حالا میگیم دانش دامین، دانش کسب و کار، دانش صنعت به اندازه دانش ابزاری ما اهمیت داره یا نداره؟ اهمیت داره، بیشتر هم اهمیت داره. اصلا نقطه شروع طراحی داشبورد اینه که ما بدونیم تو چه صنعتی و قراره به چه KPI هایی و قراره به چه سوال هایی جواب بدیم. بنابراین باید از نقطه شروعمون رو یکم قبل‌تر بذاریم، نقطه شروعمون رو خود اون دامینه، خود اون صنعته بذاریم، تا ندونیم قراره به چه سوالی جواب بدیم. عملا طراحی داشبورد ما تبدیل به یک نقاشی بیروح میشه، انگار پراکنده از ذهنمون و نمیدونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم. آنچه که کمک میکنه به ما برای اینکه دانش دامین قوی داشته باشیم اینه که حداقل 3 تا 5 سال توی صنعتی کار کرده باشیم و از اون گذشته بتوانیم داشبوردی که طراحی میکنیم و درست ارائه بدیم و حداقل 5 تا 10 دقیقه بتونیم در یک جلسه برای پرزنت داشبوردمون وقت بذاریم. حتی 10 دقیقه، یعنی حداقل 10 دقیقه زمان رو داشته باشیم. داشبورد بانکی ما لندینگ پیج داریم، چند تا صفحه داریم، وارد صفحات میشیم و شروع کنیم به صحبت کردن در رابطه با شاخص هایی که این اتفاق افتاده. حالا مثال اگه بخوایم بزنیم تو این حوزه و ریستر کنیم قضیه رو، اتفاقا چند ماه پیش ما درگیرش بودیم. مثالی که وجود داره اینه که معمولا توی صنعت PSV، صنعت پرداخت الکترونیک، که همین دستگاه پوز پایانه‌های فروشگاهیه، 3 تا از استان‌ها، مثلا یکی از سوالاتی که مطرح میشه اینه که آقا 3 استانی که بیشترین فروش رو تو حوزه پوشاک داشتن برای من مشخص کن. حالا ترتیبش الان دقیق خاطرم نیست، ولی استانای گرده یکن، تهران، اصفهان و تبریز، توی فصل بهار، تابستان و پاییز این 3 تا همیشه رتبه اول تا سومو دارن. اما به یک باره توی فصل زمستون میبینیم که استان هرمزگان اومده جایگزین استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز شده. خب این جابجایی به چه دلیله؟ یعنی چرا ما همچین جابجایی داریم؟ کسی که دانش دامین داره بدون اینکه نیاز باشه زیاد فکر کنه متوجه میشه که دلیل این تغییر این بوده که در فصل سرما در زمستان افراد به جای اینکه به تبریز مسافرت کنند برای تهیه پوشاکشون معمولا استان هرمزگان رو انتخاب میکنن، چون جزایر کیش، قش و شهر بندرعباس جز شهرهایی که توی زمستون مسافر زیاد میگیره و تراکنش ها میره بالا. خب یک مدیر به محض اینکه توی داشبورد میبینه که تراکنش های استان هرمزگان بالا رفته و با این حال مثلا تعداد پایانه های اون استان به نسبت بالا رفتن تراکنش ها بالا نرفته، مدیرش رو مؤاخذه میکنه، میگه قرار بود هر سال این کار رو کنیم که با توجه به که تبریز تو حوزه پوشاک تراکنشش میاد پایین، پایانه های اون شهر جمع‌آوری بشه و این پایانه ها در استان هرمزگان و اون شهر و جزایری که خدمتتون عرض کردم تزریق بشه. خب این قدرت تصمیم گیری میده. این قدرت تصمیم گیری از کجا میاد؟ درست داشبورد داره به ما کمک میکنه، اما مدیری که نشسته اگر تو صنعت استخون خورد کرده باشه و بشناسه، بدیهی ترین چیزی که میبینه میدونه که تو این فصل چه اتفاقی قراره تو صنعت بیفته و کمبود پایانه توی استانی که تراکنش بالایی داره باعث کمتر شدن درآمدش میشه، پس باید یه چاره ای رو بیاندیشه. پس در نهایت باید اگر بخوایم توی تعریف یه خطی دانش دامین رو تعریف کنیم، دانش دامین یعنی دانش عمیق در یک صنعت پیدا کردن به طوری که بتونیم رقبامون رو در تصمیم گیریامون جا بذاریم، بتونیم رقابتی که با سایر افرادی که تو اون صنعت هستن دارن کار میکنن یه سر و گردن بالاتر بیاد. و اگر یه کیک در نظر بگیریم یا یه پای چارت یا دونات چارت در نظر بگیریم، کل دانشایی که ما رو به سمت طراحی داشبورد میبره، سهم بیزینس، سهم کسب و کار، سهم دانش دامین تقریبا 50% سهم کلشه. پس سهم کمی نیست، 50% ابزارهای دیگه است، پاور بی آی، اسکوئل، پایتون، آر، هر چیز دیگه. اینا 50% مابقی رو دارن، 50% اصلی سهم دانش دامین.
درسته، خیلی هم عالی. ببین میدونی یکی از اشتباهات رایج که من میشنوم اینه که میگن دادا خودشون حرف میزنن و من اصلا لازم نیست اطلاعاتی داشته باشم و اینا. من میام یه سری روش‌های آماری و نمیدونم ماشین لرنینگ و اینا رو پیاده سازی میکنم، خودش مثلا کورلیشن به من میگه که اوکی این تو این 10 تا ویژگی این دوتا دارن رو هم دیگه اثر میذارن باقی نمیذارن. خب یا مثلا میاد تو ماشین لرنینگ، خب اوکی من یه ماشین لرنینگ رو اجرا کردم، من نمیدونم مثلا 3 تا کلاستر دارم و اینه دیگه، این 3 تا دسته مهم اینه. خب و فکر میکنن که بدون دانش دامین میشه اینو ادامه داد، ولی نه، همیشه روابط خطی نیستن. خب که من بگم که اوکی حالا که این داره این نشون میده از این 10 تا ویژگی این 5 تاش مثلا با هم دیگه ارتباط دارن، اونا توی دانش دامین اگه بخوای بهش اضافه کنی هر کدومشون یه وزنی هم دارن. خب مثلا اگر من دارم، حالا یه مثال توی صنعت خودم میزنم، اگر من دارم اثر دما رو توی یک منطقه بررسی میکنم، به این صورت که نیست که من بگم هرچی دما پایین تر بود فلان اتفاق میفته یا هرچی دما بالاتر بود فلان اتفاق میفته. خب نه، اتفاقا یک سری اتفاقات بین مثلا اگه ما بازه دمایی رو بگیریم بین 0 تا 30، خب یه سری اتفاقات مهم داره بین اعداد 15 تا 20 میافته. خب به خاطر همین سهم اون نقطه برای من خیلی مهم تره و بنابراین من دیگه روی کرده خطی نگاه کردن که بگم اوکی یه تابع خطیه که هرچه دما بره بالا فلان اتفاق میفته، نه، من اون یه تیکه برای من مهمه. خب و اینو تو جاهای دیگه من خیلی دیدم. خب مثلا توی بازار بورس، خب من قبلا هم باز کارگزار فارابی بودم، خب رفتار مشتری تو یک بازه خاص برای تو مهمه. خب مثلا دیدی که میگن سرخطی میذارم، خب اون سرخطی اصلا تو تام بازار نیست، یه رو قبلش داره اتفاق میافته و اون رفتار 5 دقیقه خیلی متفاوته با اون رفتار اون 3-4 ساعت بعدش که مثلا بازار باز میشه. خب تو اگر این دانش رو نداشته باشی که اوکی اصلا مفهوم سرخطی یعنی چی، یعنی وقتی که داره چه اتفاقی میفته، کدومش مهمه، خب اینو اگه ندونی میشه یک دیدگاه خطی که تحلیلات به درد نمیخوره. اوکی از نظر آماری درست، از نظر آماری داره میگه اوکی این مهمه، این مهم نیست، این داره روی اثر میذاره، اثر مهم نیست، ولی نه کافی نیست. خب حالا به نظر تو یه چیز دیگه، حالا یکم از نظر فنی هم به ما میگیری، مثلا خب آیا ما توی تکنیکال هم بین دامین ها تفاوتی میبینیم یا نمیبینیم؟ خب اینو مثالی داری برام بزنیم؟
آره حتما. اتفاقی مثالی که زهیر رضا خیلی جالب بود، میدونیم من اتفاقی حالا باز یه مثال دیگه بخوایم بزنیم با مثال برای بچه ها جا بندازیم این قضیه رو، نکته جذابی که بود یکی از بچه که در واقع باش همکاری میکردیم و خیلی هم دانش فوق العاده تو حوزه طراحی داشت، یعنی به لحاظ دیزاین اون 4D و دیزاین و دیتا مدلینگ و دیتا کلینینگ و دکسش فوق العاده بود، ابزاری که واسه بی آی هر دیتا آنالیست لازم داره، ولی از یه صنعت جدا اومده بود اضافه شده بود به صنعت بانکی. یه گزارشی رو اردیبهشت ماه ارائه داد توی جلسه ای و تو این گزارش داشتش وضعیت تراکنش استانها رو بررسی میکرد توی ماهای مختلف و یه دونه هم کلاستر کالوین مدل ستون ساده زده بود که ببینه که تو کدوم ماه استانها بیشترین تراکنش رو دارن. نکته ای که وجود داشت و باعث شد یه آدم حرفه‌ای تو حوزه دیتا آنالیست یهو توی جلسه تو شرایط آچمز اصطلاحاً قرار بگیره این بود که تراکنش‌های ماه فروردینش از اسفند بیشتر بود. تو صنعت پرداخت همچی چیز امکان پذیر نیست. ما تراکنش شب عید داریم، اسفند ماه داریم. تراکنش‌های اسفند ماه قطعاً تو همه سال‌های اخیر بیشتر از فروردین بوده. این به این معنی است که زمانی که شما یه مدیر میبینه فروردین، حالا داشبورد فوق العاده زیبا طراحی شده بود، تول تیپای خوبی گذاشته بود، لندینگ پیج قشنگی داشت، اما وقتی میبینه فروردین شما از اسفند بیشتره، کارتون تمومه تو اون جلسه، دیگه نمیتونی برگردونی چیزیو. فروردین چطور از اسفند بیشتره؟ چطور؟ مگه سیستم بانک، سیستم پرداخت ما اصلا هم چیزی داشته تا حالا؟ امکان اصلا فروردین کمترین ماه تراکنش شده، حتی از ماهای دیگه هم کمتر. خب این موضوع باعث میشه زحماتش به باد بره و دلیلش چی بود؟ دلیلش بود از یه صنعت دیگه اومده بود و فکر میکرد با همون فرمون اگه جلو بره اوکی هست، در حالی که تو جلسات افرادی هستن که شاید دانش آکادمیک، دانش طراحی کمی داشته باشن، اما چون سالها تو اون صنعت بودن یه برگه برنده بزرگ دارن و خیلی راحت میتونن شما رو توی جلسه توی منگنه بذارن. زمان شما میتونید از این منگنه خودتون رو رها کنید که بتونید دانش دامین خوبی داشته باشید، بتونید پاسخ مناسبی داشته باشید. یا یک کار دیگه که مدیران میکنن، حالا اینو مثالم بزنم بعد بریم سراغ مثالایی که گفتی، بحث اینه که معمولا مدیرها توی اگر گزارش ها شما یه جمع کل اون گوشه بالا داشته باشی، جمع کلت هم به صورت نان بذاری، یعنی رقم یکانش مشخص باشه و ستون هاتون هم بیای بالای ستون ها عدد بذاری و رقم یکان اینا مشخص باشه، مدیرها میان یه مدیر اولین کاری که میکنه اصلا مهمی داشبورد چیه، میخواد ببینه شما داشبورد درست طراحی کردی یا نه، میاد رقم یکان ستون ها رو با هم جمع میکنه ببینه با رقم یکان جمع کل میخونه یا نه، خدا نکنه نخونه، یعنی چون جداول معمولا در واقع رابطه ای اصلا و از چند تا جدول شما رسید ممکنه بلنکینا ایجاد شده باشه یه جایی شما رو گیر بندازه. برای اینا موضوعاتیه که درست کوچیکه اما فوق العاده اهمیت داره و داشبورد اگر به لحاظ دیتایی مغایرتی داشته باشه، هر چقدر هم کار دیزاینمون خوب باشه فایده ای نداره، چون وقتی محتوای درست نمیتونی تولید کنی عملا تصمیم درستی هم نمیتونه از جانب مدیر گرفته بشه. اگه اون مدیر عامل تو جلسه فکر میکرد خب تراکنش فروردین هم بیشتره پس من بیام پایانه هامو از فلانجا بردارم بذارم فلانجا، یه تصمیم اشتباه، یعنی یه دومینووار اینا همه به هم دیگه وصل میشه و اون سرعت با مشکل مواجه میشه و اون سازمانی که حالا هست. در مورد مثال ها واقعا متفاوته، یعنی مثلا هر صنعتی یه سری زیر سیستم داره. خود صنعت بانکداری زیر سیستم حسابداری داره، زیر سیستم منابع انسانی داره، زیر سیستم مشتریانش هست. هر کدوم جداگونه این فرآینده دارن کار میکنن. مثلا تو ساید حسابداریش بحث تسهیلات و سپرده رو ما داریم. سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت، حالا انواعش مهم نیست برامون. آن چیزی که تو بانک ما میذاریم، بعضی از بچه ها من میبینم از ساید خودشون نگاه میکنن بدهی به بستانکار رو. به مفهوم بدهکار بستانکار خیلی مهمه تو حساب داری. تو مال اینو ما باید اولین چیزی که تو دانش دامین تو سیستم بانکی بفهمیم همین بحث بدهکار و بستانکاره. من اگر از ساید خودم بخوام سپرده رو نگاه کنم، سپرده پولی که گذاشتم توی بانک و در واقع به عنوان یک بستانکار برام در نظر گرفته میشه، برعکس این هم از تحصیلات شما در نگاه کنید، تحصیلات من از بانک گرفتم و باید برگردونم دیگه، بدهی حساب میشه برای من. اما ما از ساید بانک باید اینو نگاه کنیم، یعنی بانک تحصیلات منبع درآمدشه، از تحصیلات از وامی که به شما میده است داره درآمد میگیره، چون سود بیشتری داره از شما، سود داره در واقع از شما میگیره. خب اینجا تحصیلات چی میشه؟ تو ساید بانک تحصیلات ما به عنوان یه دارایی داریم، به عنوان بستانکار داریم. برعکس سپرده‌ای که توی بانک هست و به عنوان دارایی برای ما هست، بستانکار در واقع بدهی بانکه، چون باید اینو برگردونه به سمت شما. پس این مفهوم بستانکار بدهکار مثلا این مفهوم مهمه. حالا ما باید ببینیم تو تحصیلات، توی سپرده، توی مباحث دیگه این بدهکار میشونه یا بستانکار. اینو باید یه بار تو ذهنمون حل کنیم. حالا که حل کردیم میتونیم تو داشبورد مشخص کنیم جایی که بدهی و بستانکار رو میخوایم از هم کم کنیم، میخوایم ترازنامه ایجاد کنیم. این ترازنامه چطور ایجاد میشه؟ این کانسپت خیلی اهمیت پیدا میکنه زمانی که قرار تبدیل به داشبورد بده بشه. داشبورد در نهایت قرار به یه سری سوالهای ما جواب بده. این سوال ها یا از سمت مدیر به سمت ما سرازیر میشه، یا ما خودمون به اون یه نقشه راهی میدیم و اون نقشه رو برجل. اصلا الان اسم نقشه رو گفتم، اینجوری بگیم دانش دامین مثل یک نقشه با قطنماست. یعنی اگر ما اون قطنما رو نداشته باشیم، عملا نقشه خالی ما رو داریم نقشه، ولی چون مسیری به ما نمیده، خروجی درستی هم برامون ایجاد نمی کنه.
درسته. ببین یه نکته جالبی که اشاره کردی، گفتی که مدیر نگاه میکنه بین اعداد مثلا به هم میخونه یا نه. ببین واقعا هر چقدر ما بگیم، هیچ کسی به اندازه مدیر سازمان خودشو نمیشناسه، داده های خودشو نمیشناسه. خب و تفاوتی که یک دیتا آنالیست میتونه ایجاد بکنه برای اون مدیر، چون مدیر میدونه بالاخره او که داره چه اتفاقی میفته، اینه که بتونه یه سری جزئی نگری انجام بده، یه سری تحلیل های عمیق‌تر، یعنی دنبال چرایی ها بگرده. خب یعنی کلا میدونه که روند چه جوری بوده، چه درآمدی، چه تارگتی مورد نظر بوده. و شما چیزی که میتونید به اون مدیری که همچین دانشی اضافه بکنید، خب به اون مدیری که همچین دانشی داره اضافه بکنید، اینه که بتونید اون علت اتفاقات رو بهش نشون بدید، بتونید از یک جنبه دیگه به اون اتفاق نگاه بکنید که مدیر سورپرایز بشه. خب یعنی ولی در چی؟ در داخل اون چارچوبی که درسته. خب مثلا مدیر همیشه از سمت راست داره نگاه میکنه به داده ها، تو از یک دید جدیدی بیا بهش اضافه بهش نشون بده، یه دیتای دیگه ای رو بیا بهش اضافه کن. خب مثال میگم، مثلا فروش کم شده، حالا یه مثالی هست که خودم یه دفعه زده بودم، شاید به علت آلودگی هوا که مدارس تعطیل شده بودن اون اتفاق افتاده. خب تو وقتی که اینو بیای از خلاقیت خودت این دیتا رو ارتباط بدی به اونجا، اونجا میتونی قاپ مدیر رو بدزدی به اصطلاح. خب یعنی بعد بچه‌ها دنبال این نباشن که اثبات بکنن مدیر تو داری اشتباه میکنی. خب مدیر عامل تو داری اشتباه میکنی، اینو واقعا اشتباهه و اصلا تو با این کارم نرید، چون ضررش خودتون میبینید.
آره دقیقا. ببین اتفاقا الان اینا رو گفتی، بازی چیزی چرا که بی ربط باشه اما بیو به ذهنم رسید. مثلا خب یه ما یه کارگردان برجسته ایرانی داریم به نام اصغر فرهادی. اصغر فرهادی دو تا اسکار تا الان گرفته و دو تا اسکاری هم که گرفته به خاطر فیلم ایرانیش گرفته، درسته؟ و دلیل موفقیت اصغر فرهادی چیه؟ توجه به جزئیات، یکی از در واقع اون چیزی رو میبینه که دیگران نمیبینن و اونو توی داستاناش میاره. دو تا اسکارش ایرانی بوده، فیلم های خارجی هم درست کرده، هم Everybody Knows و گذشته رو فکر میکنم جزء فیلم های خارجی شده، ولی اون فیلم ها حتی مخاطبای طرفدارش هم نتونست زیاد جذب کنه. دلیلش باز دانش دامینه، یعنی اون چون تو ایران زندگی کرده جزئیات زندگی یه آدم ایرانی رو میدونه. خودش حالا من این فرصت رو داشتم زمانی سر کلاس مسترش برم و این افتخار رو داشتم، میگو من خیابون ولیعصر از ترجیش میرفتم تا پایین پیاده و بر میگشتم و رفتار آدم ها رو نگاه میکردم که چطور رفتار میکنن. این یه دانش دامینه، یعنی یه چیز شهودی و تجربیه. یک نفر با ارتباط گرفتن زیاد با آدم ها تونسته اینا رو دستبندی کنه، طبقه بندی کنه و بر اساس اون یه داستانی رو طراحی کنه و یه فیلمی رو بسازه. اما همین آدم اگر توی فرانسه یا کانادا یا آمریکا قرار بگیره، چون اونجا تجربه زیستی به اندازه ایران نداشته، اون جزئیات رو نمیتونه دقیق پیاده سازی کنه. به خاطر همین فیلمایی که تو ایران هست موفق تره. میخوام اینو بگم در نهایت این یه چیزیه که میتونیم بستش بدیم به خیلی چیزا و به خاطر همین به بچه‌ها من تاکید میکنم که مثلا بعضی از بچه‌ها حالا میان میگن ما الان 7 8 ساله توی حوزه بانکی هستیم، میخوایم بریم تو صنعت خودرو. خب از صنعت بانکداری من بخوام برم به صنعت خودرو، دو تا زمینه کاملا متفاوته. تو میری تو خودرو آدم شناخته شده تو صنعت بانکداری شدی، تبدیل به متخصص شدی و اکسپشن های اون صنعت تو میشناسی. همون مثال هرمزگان، میدونی کجا تراکنش کدوم استان میاد پایین میره بالا و دیگه این تو ذهنت تبدیل به رفتار شد، تبدیل به فرهنگ و رفتار شده و قدرت تصمیم گیری به تو میده. تو صنعت خودرو میری دانش صریحت بالاست و یه دیتا آنالیست خوبی، یه طراح خوبی، اصلا دیتا ورهاوس خوب میتونی طراحی کنی، اما میری اونجا تو یه جلسه یه کاری میکنی که تو اون ما تو اون لحظه تو اون سند جوابگو نیست. چون اصلا مثلا نباید تو بیای روی KPI کار کنی که تو اون سند تو اون بازه اصلا رقبا سمتش نرفتن و درصد تأثیرش توی فروش محصولات خودروی خیلی پایین بوده، باز چون تجربه زیستی خوبی تو اون سند درش موفق نیست. بنابراین مهمه، البته نمیشه یه قانون کلی واقعا نوشت برای این موضوع، اما واقعیت هم اینه که ما اگر تبدیل به مشاور میشیم، بله مهمه به عنوان مشاور، من توی صنعت بانکداری هم یه کار داروسازی، یه کار پزشکی، یه کار بیمارستانی بهم پیشنهاد میشه،
درست.
من باید اونو برم بگیرم، قشنگ با یه کارشناس صحبت کنم، تمام KPIشو در بیارم، آزمون و خطای جاهایی میشه، ولی دیگه تو مشاوره بعدی میدونم تو این سند چطور رفتار کنم. اگه تبدیل به مشاور میشیم و اگه میخوایم تو اون مسیر بریم، شناخت دامین های مختلف خیلی کمک میکنه اینا رو جو طبقه بندی کنیم. اما اگه میخوایم روی خود تمرکز، خیلی چیز مهمیه. تمرکز تو یک صنعت خیلی به ما قدرت میده، قدرت میده برای اینکه بتونیم تو کار تحلیلمون موفق تر باشیم. بنابراین باز نظرم اینه که بهتر ما اینو در نظر بگیریم که در یک سنت بمونیم، استمرار بدیم اون سنتو و تمرکز داشته باشیم روی موضوعات. با این حال قانون کلی وجود نداره، شاید یکی دوست داشته باشه صنایع مختلف رو امتحان کنه، ولی بازم مثال های ما به ازاش بخوایم بزنیم، افرادی که هی شغل عوض میکنن دیدی رضا موفق نیستن، میدونی؟ مدام طرف از این شاخه میره، مثلا یه زمان آرایشگره، بعد میاد سوپرمارکت میزنه، یه دارایی خوبم داره، مغازه‌های مختلف، چون توی صنعت خاک اون صنعت رو نمیخوره، اصطلاحاً نمیتونه تو اون صنعت هم تبدیل به یک برند بشه و خودش رو نشون بده. این باز تو دامین میشینه و ما مهمه که تو صنعتمون استمرار داشته باشیم، مهم اینه که اکسپشن ها بشناسیم و صنعت هم ما رو بشناسه.
آره ببین، اصلا این شناخت صنعت باعث میشه که تو دیگه کارت سطحی نباشه، یه کار عمیق انجام بدی. خب ما یکی از اشتباهاتی که میکنیم و توش ضعف داریم اینه که عادت کردیم به کارهای سطحی انجام دادن. خب یه مثالی میزنم، این خیلی تو ذهن من مونده. من کارشناسی مکانیک بود، من کار اولم مهندس طراح بودم تو شرکتی. سال 90 فکر کنم، یا 95 بود یا 96، اوایل بحران حالا کمبود آب و کمبود برق و اینا. بعد ما تو محوطه کارخونه که بود یه حیاتی داشت، بعد خب مدیر عامل علاقه من بود که یه سری گل و اینا بکاره، یه ذره چمن، یه سری چیز، یه باغبونی استخدام کرده بود و حالا بر حسب سخت اینا این میرفت تانکر تانکر آب میخرید که بیاد اینا رو آبیاری بده، آب بده، چون اونجا آب نبود اون قسمتش. بعد این چیز اون مسئول همون اون باغبانه هی شروع میکرد قرزن، آقا این آب کمه، من تا اینقدر بیشتر نمیتونم آب بدم، تو باید بیشتر بخری، از این حرفا. این مدیر عامل ما یه کوچیدو میگفت نه تو کار تو خوب نیست، تو بلد نیستی، از این حرفا. بعد این بنده خدا گذاشت کنار، اون مدتی که کسی نبود تا یه نفر استخدام بکنه، یکی از اون افراد کارخونه اومد و گفت اوکی من بیا این مدت تایی نیست، من جای اینا آب بدم. و بعد دیدیم یه یکی دو روز خوشحال دیدیم آب اضافه اومده. بعد ما یه کاری که میکردیم، هر صبح میرفتیم تو واحدا سر میزدیم ببینیم مشکل پشکلی کسی نداره این حرفا. یه روز دیدیم بنده خدا داره آبیاری میکنه، شلنگ و دستش گرفته همجوری آب میباشه رو همه گلا و اینا و میره. و اونجا مدیرام دوزارش افتاد، این سطحی کار کردن تو که آبو بیای همجوری پخش بکنی روی همونجا، نه اون نه به درد اونا خورده، نه اون گلاب پیش مثلا روش کردن شاداب شدن، هیچی، فقط تو زمین رو تر کردی. بعد این حالا این آبی هم که با زحمت خریداری شده رو هم هدر دادی. و اینه، نه این میشه نتیجه سطحی کار کردن. ما اگر دانش تخصصی اون چیزو نداشته باشیم، همین اسمش هم یادم میره، این باغبانو نداشته باشیم، یه مثال ساده شه. دقیقا همین اتفاق هم برای ما میافته، یه جایی بالاخره مچ ما گرفته میشه، یه جایی میزنم اون زمین، اینقدر مهمه. مثلا توی چیز بحث حالا مالی و اینا، یکی از دانش هایی که باید داشته باشیم شناخته دیتا سورس هایی هست که خب باید دیتا ازش گرفته بشه. خب مثلا این از نظر فنی میگم، خب مثلا کسی که تو دامین مثلا محیط زیست کار میکنه، بعد بدونه چه ماهواره هایی وجود دارن، چه دیتا هایی وجود داره، بتونه دیتا اینا رو بگیره. تو مالی همینچنین، خب اینا هم هست. یعنی واقعا خیلی اگر میخواید واقعا یه آدم حرفه‌ای بشن بچه ها، بتونن یک سری در بیارن، باید کار عمیق انجام بدن با توجه به این حال مثالایی که ما تونستیم در حد توان خودمون بزنیم که درک بیشتر بکنن، واقعا خیلی تفاوت ایجاد میکنن.
آره دقیقا. بذار من یه سوتی دادم حالا که با هم داریم صحبت میکنیم، سوتی خودم هم بگم، بازم مربوط به دانش دامنه. چند سال پیش ما صورت وضعیت پیمانکارا رو باید در می آوردیم و خب من تو وارد آیتی و وارد بی آی بودم. صورت وضعیت پیمانکار رو ماهانه در حقوقشون بود که باید پرداخت می شد و بر اساس تراکنش هایی که پایانه هایی که دستشون بود ما اینو یه ضرب و تقسیمی می کردیم و از طریق پی ال اس و اوراکل و در واقع به مالی می دادیم. واحد مالی هم همچین کاری رو انجام داده بود، یعنی واحد مالی هم صورت وضعیت ها رو بر اساس قرارداد تنظیم میکرد و خروجی میداد. اعداد من و اعداد مالی با هم دیگه نمیخوند، یعنی مالی برای یه شرکت A اومده بود یه N تومن در نظر گرفته بود، من N مثلا به اضافه 100 تومن در نظر گرفته بودم. واسه واحد مالی یه قرون هم یه قرونه دیگه، خیلی براشون عدد مهم و طبیعی هم هست که عدد دقیق باشه. خب اون زمان یکم من گفتم نه من درست کار کردم، این نه این عدد درست، شما دارید اشتباه حساب میکنید. اما رفتیم با هم دیگه توی جلسه و من اونجا دوزاریم افتاد که واو چه سوتی دادم. من سوتی چی بود؟ ما تو سیستم برنامه‌نویسی یه جای روند میکنیم داده رو، روند میکنیم که دیتا اگه تقسیمی میشه اینا به مشکل نخوره، یا اعدادمون توی اون جداولی که ایجاد میشه یهو 6 رقم اعشار نخوره توی خود دیتابیس. اینو اومدیم یه جور مدیریت کنیم، من مدیریت اشتباه بود، یعنی من اومدم با روند کردن خب اعداد توی سیستم بانکی حجم اعداد خیلی زیاده دیگه، تعداد اعداد بالاست و این اعداد وقتی روند میشن و جمع میشن با هم دیگه اصلا یه عدد دیگر رو تولید میکنن، و اونجا من فهمیدم دانش دامین بچه های مالی دارن درست میگن، اونا دارن دقیق حساب میکنن، در حالی که من توی پروسیجری که نوشته بودم یه جایی روند کرده بودم و همونجا کار به اشتباه خورده. پس میخوام همون چیزی که حالا در ادامه صحبتت، تو هر رشته‌ای تو هر صنفی خیلی مهمه که شما استخون ترکونده باشی تا بتونی به اون صنعت کمک کنی، چون دیگه میدونی گذشته اون صنعت چیه و بر اساس اون میتونی آینده بهتری برای اون صنعت پیش بینی کنی.
آره دقیقا، خیلی بحث خوب مفیدی شد به نظر من. بریم سمت جنبندی با این سوال که حالا بچه های که تازه شروع میکنن به نظر تو چجوری میتونن این دانش رو کسب بکنن، و توصیت برای کسی که برای اولین بار میره توی صنعتی رو میبینه برای اون چیه؟ بعد توی چند ماه اول چی کار بکنه؟ چه پیشنهاداتی براش داری؟ که بازم اگه نکته ای مد نظر داری که مهمه بگو، حتما استفاده کنی. مرسی ازت.
سلامت باشی. ببین خدا رو شکر که الان چت جی پی تی مثل یه دستیار خیلی خوب داره عمل میکنه برامون و خیلی کمک میکنه. اول از همه باز تاکید میکنم به دوستانی که سن کمتری از من دارن که تو انتخاب کار، انتخاب صنعت، حتی منتظر بمونن وارد صنعتی نشن که دوست ندارن، چون کار آدم خیلی به روحیات و سلیقه آدم بستگی داره و روحیات و سلیقه آدم رو جهت دهی میکنه. اگه میبینید اون کار توی جهتی هستش که با مسیر شما یکی نیست، سعی کنید که مراعات کنید و با محافظه کاری مسیر ابتداییتون رو مشخص کنید، چون زمانی که پا میذارید اون سرعت دیگه احتمالاً بعد 3-4 سال بخواین جا به جاشین، بخواین رزومه بدین جای بعدی نگاه میکنه شما سابقه کاری تو اون صنعت داشتین یا نه. بنابراین این یه مسیری به شما برای شما ایجاد میکنه و نقطه شروعش خیلی مهمه. پس نقطه شروع رو درست انتخاب کنیم، این خیلی مهمه. تو قدم بعدی از دستیارهای مثل چت جی پی تی استفاده کنیم. دانش ما دانش شهودی و دانش دامین دانش تجربیه. دانش شهودی تجربی با درگیر کردن خودمون با کار ایجاد میشه. سعی کنیم از افرادی که خبره هستن تو صنعت و دارن کار میکنن تو اون صنعت مدام بچسبیم بهشون و ازشون اطلاعات بگیریم و از دانش زمینی اونا، شاید سواد آکادمیکی نداشته باشن اما اینقدر تو کارشون به مشکل خوردن و چالش براشون به وجود اومده که از سواد آکادمیک تو فضای کاری خیلی بیشتر به ما کمک میتونه کنه. و در نهایت بذار رضا اینم بگم برای جمع‌بندی، طراحی داشبورد وبسایت نیست. ببینید این موضوع بسیار مهمیه، چطور میتونیم ربطش بدیم به دانش و دامین؟ من میبینم بچه‌ها بعضی موقع تو طراحی داشبوردهاشون انگار یه فروشگاه اینترنتی دارن طراحی میکنن، با کاستوم ویژوال ها میام مثلا عکس کفش نایک و چند تا شما میتونید اسلاید این بر اونور کنه اکثر رو ببینید. خب ما قرار نیست ایمپورت دیتا داشته باشیم، ما قرار نیست دیتابیس ایجاد کنیم، کار ما از اونجا ایجاد میشه که دیتا تو سیستم هست، حالا قرار اینا رو اگریگیت کنیم، ساموکانت کنیم، بیاریم بالا و به نتیجه و تصمیم گیری برسیم. دانش طراحی وبسایت یه دانش صریحه. شما وبسایت اگه بخوای بزنی HTML و CSS و جاوا اسکریپت بلد باشی، میزنی وبسایت واسه فروشگاه اینترنتی یا واسه یه شرکت مهندسی و تحویلش رو میدی، کارت تمام میشه، یه پشتیبانی داری و وبسایت شاید 5 سال 10 سال 2 سال کار کنه. اما تو دانش در واقع تو طراحی داشبورد شما یه دونه داشبورد طراحی میکنی، شاید تو یه هفته 3 بار تغییرش بدی، چون اون دانشی که تو طراحی داشبورد هست دانش صریح نیست، دانش زمینیه. بس تجربه مدیر میبینه یه سوال جدید ایجاد میشه تو ذهنش و شما مدام باید اونو تغییر بدی. پس اینو بدونیم تو طراحی داشبورد ما ترکیب دانش صریح و دانش زمینی رو داریم و آنچه که ایجاد میکنی ممکنه مرتب تغییر پیدا کنه، چون صورت سوالای ما تغییر پیدا میکنه، چون ما نیاز داریم تصمیمات جدیدی رو بگیریم و باید اون تصمیمات رو مدیریت کنیم. امیدوارم هر کدوم از بچه ها که این مسیر رو انتخاب میکنن، تو مسیر هستن، برن تو عمق قضیه، یعنی دریل کنن، عمق قضیه رو پیدا کنن، مثل کارگاه عمل کنن. کارگاه یکی مثل شرلوک هومز، دلیل موفقیتش اینه که جزئیات رو میبینه، آنچه که جلوی چشم ما هست و میتونیم ازش استفاده کنیم اما نمیبینیم، اما با ذره بینش میتونه اونو پیدا کنه. و دانش دامن تو این حوزه، تو این در واقع طراحی و تو زمینه دیتا آنالیست میتونه راهگشا باشه کاملا.
آره، منم یه نکته یادم اومد بگم که طولانی نشه. مثلا من خیلی توی جاب دیسکریپشن ها جدی تو دیتا آنالیست جنرالی وجود نداره، میگه من تو دیتا آنالیست مالی میخوام، دیتا آنالیست منابع انسانی میخوام، مارکتینگ میخوام، اینه. خب بعد بچه هم خیلی ها من میبینم میگه که اوکی من علاقمندم به مالی، خب و اون خیلی خوب میشه و شما چقدر دستتون بازتر این که برید مثلا سمت جاب هایی که کارهایی که تو این دامین از شما میخوان و میشه دقیقا از هم از قبل شروع کرد. خب با یک سری اطلاعاتی مثلا توی زمینه مارکتینگ اگه علاقه داری بری خوندم اون پرفورمنس مارکتینگ و نمیدونم بحث مالی و اینا، قشنگ راحت از قبل، یعنی قبل از درخواست کار میشه شروع کرد. و اینکه شما به محض اینکه برید سر کار تا میتونید باید گوش شنوا داشته باشید که اون اوایرش تا میتونید ورودی بگیرید که متوجه بشین اوکی ورودی ها چی هم، فرایند ها چی هم، خروجی ها چی هم، این چیزایی که مهم هی مدام به گوشت میخوره چیه، چی کلید واژه هایی داره به گوشت میخوره، اینا باعث میشن که شما یواش یواش این دامین رو یاد بگیرید و بتونید زودتر یک پارچه بشید با اون تیم جدیدی که میخواید باش کار بکنید. احسان جان مرسی ازت، خیلی گفتگو خوب بود.
چقدر ما مثال سینمایی اینا زدیم رضا،
خیلی
از خر فرهادی شرلوک هومز و همه رو آوردیم، فکر کنم نقد فیلم هم میتونه ما رو نقد سریال مثلا شهرزاد رو نقد کنم.
دقیقاً،
خیلی عالی بود برای من همچنین. امیدوارم واقعا به کار بچه ها بیاد و این جلسات ادامه داشته باشه. دم شما گرم که این شروع در واقع پادکست رو بزرگ بیای و شروع کردی و خیلی کار بزرگی داری میکنی. امیدوارم بدرخشی و ادامه مسیرت هم همچنان روشن باشه و بتونی تو آگاهی بخشی به هممون کمک کنی.
مرسی ازت، مرسی ازت، فعلا روز بخیر،
قربونت، زنده باشی، خدا نگهدار، خدا حافظ.